هفته بعد از ظهر ایران رو پیش رو دارید و مجله شامگاهی رادیو فردا. در شامگاهی در کنار شما هستیم که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند عامل حمله به نفتکش ثابتی حامی دولتی داشته است. در شامگاهی که علی مطهری نسبت به تکرار اعتراف‌های ساختگی در مورد مدیر بازداشتی آمد نیوز هشدار داده است. و باز هم در شامگاهی در کنار شما هستیم که صندوق بین‌المللی پول میگوید چشم‌انداز اقتصادی ایران در بدترین وضعیت در 35 سال اخیر است. میزبان شما در این شامگاه، در شامگاه 23 مهر ماه، یک شامگاه پاییزی، محمد زرقامی هستم. اما پیش از آن که ببینیم در این شامگاه چه مطالب شنیدنی رو با شما خواهیم داشت و از مرز خبر فراتر خواهیم رفت و به تحلیل‌ها گریزی خواهیم زد، همراه میشیم با فرهاد سلمانیان که مسئولیت خبرها از این لحظه با اوست، آماده است تا خبرها رو با آگاهی شما برسونه. پس از اون برمیگردیم و با هم مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. این شما و این هم فرهاد سلمانیان.
ممنون از محمد. سلام شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت حمله به نفتکش ثابتی در دریای سرخ که هفته گذشته انجام شد اقدامی پیچیده بوده که به گفته او حامی دولتی داشته است. آقای ظریف با بیان این موضوع تاکید کرده که تا تحقیقات به نتیجه متقن نرسد دولتی متهم نخواهد شد. روز دوشنبه حسن روحانی نیز روی کرده مشابهی را مطرح کرده بود.
حتما یک کار بسیار شرورانه و غلطی در منطقه انجام گرفته. ما در حال بررسی هستیم که چه دولتی در این زمینه دخالت داشته. حتما یک دولتی در این زمینه دخالت داشته. کار تروریستی نیست، کار یک فرد نیست، کار یک گروهک نیست، کار یک دولته. اما اینکه این دولت کی هست، چگونه بوده این حمله، هنوز زوده. ما به این اطلاعات دقیقی رسیدیم، به مردم اطلاع میدیم و برای ما روشن بشه هر کشوری این کار رو کرده باید منتظر عواقبش باشه.
پیشتر عربستان سعودی احتمال دست داشتن در این رخداد را رد کرده بود. نفتکش ثابتی پس از آنکه دچار سانحه شد، به جای مقصد اصلی که سوئز اعلام شده بود، به سمت ایران در حال حرکت است و گفته شده تا روز اول آبان ماه به آبهای ایران میرسد. درباره نشت محموله نفت این نفتکش نیز گزارش‌های زد و نقیزی منتشر شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس با استقبال از دستگیری روح الله زم، مدیر پیشین وبسایت آمد نیوز، به مسئولان ایرانی نسبت به تکرار اعتراف‌های غیرواقعی از او هشدار داد. برنامه 23 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب فیلم کوتاهی درباره بازداشت روح الله زم منتشر کرد. وی در این فیلم میگوید که باید از مجموعه نظام عذرخواهی کند. علی مطهری روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس تأکید کرد اگر بناست از روح الله زم اعترافی بگیرند، این کار باید درست انجام شود. او همچنین گفت نباید رویدادهایی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر بازداشت شدگان اینچنینی تکرار شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اذعان کردند که مازیار ابراهیمی و بعضی دیگر از متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زیر فشار و به دروغ اعتراف کردند. سپاه پاسداران اعلام کرده که روح الله زم را در عملیاتی با فریب اطلاعاتی بازداشت کرده است. مؤسس وبسایت آمد نیوز پیش از بازداشت ساکن فرانسه بود. آمد نیوز با انتشار اسنادی از جمله اعلام کرده بود که قصد دارد فساد حکومتی در ایران را افشا کند. خبرگزاری فرانسه می نویسد صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی آورده است که اقتصاد ایران بدترین عملکرد در 35 سال اخیر را دارد. اشاره این نهاد بین‌المللی به سال 1363 خورشیدی در میانه جنگ ایران و عراق است. دلیل این کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا، تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت پایین نفت در بازار جهانی عنوان شده است. پیشبینی منفی 9.5% این نهاد بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران 3.5% از پیشبینی 6 ماه پیش آن کمتر است. صندوق بین‌المللی پول همچنین در پیشبینی خود از چشم‌انداز اقتصادی در سال جاری میلادی و سال آینده میزان رشد جهانی را با توجه به ادامه نزاع‌های تجاری کاهش داده است. پس از انتشار گزارش‌هایی از تخلیه پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال سوریه، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خروج از شهر منبج را تایید کرد. روسیه نیز پیشتر اعلام کرده بود این شهر در کنترل کامل نیروهای دولت بشار اسد است. این شهر را شورای نظامی مرتبط با کردهای سوریه اداره می کرد. نیروهای ارتش سوریه پس از دستیابی به توافقی با گروه‌های کرد در شمال آن کشور برای مقابله با عملیات ارتش ترکیه وارد این شهر شدند. در همین روز الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه گفت مسکو اجازه نخواهد داد نیروهای ارتش سوریه و ترکیه با یکدیگر درگیر شوند. این مقام روس همچنین برگزاری گفتگو میان رهبران کرد و نمایندگان دولت بشار اسد در یکی از پایگاه‌های نظامی روسیه در هفته گذشته را تایید کرد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه پس از پایان سفرش به عربستان سعودی وارد امارات متحده عربی شد و با سران آن کشور دیدار کرد. آقای پوتین پس از 12 سال به ابوظبی رفته است. از جمله مهمترین محورهای مذاکرات آقای پوتین در عربستان سعودی تولید نفت بود. روسیه که عضو اوپک نیست در سالهای اخیر با کشورهای عضو این سازمان همکاری کرده تا میزان عرضه نفت در بازار جهانی کنترل شود.
فرج جان سپاسگزارم، خیلی ممنون که خبرها رو مفصل برای ما خوندی و بپردازیم به مجله شامگاهی و ببینیم که چه مطالبی رو دبیر این مجله شامگاهی بابک غفوری آذر برای شما تدارک دیدی که با هم خواهیم شنید. در میانه فشارهای بین المللی برای توقف حملات ترکیه، ترکیه از ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه میگوید. همراه با نگاهی به آخرین تحولات میدانی، بازداشت مؤسس وبسایت آمد نیوز و مانور تبلیغاتی سپاه پاسداران در آنچه عملیات فریب نامیده شده است. آخرین اخبار و تحولات در حوزه کار و کارگران رو پی خواهیم گرفت. و بزرگی از اهالی موسیقی از میان ما رفت، حسین دهلوی، از او یاد خواهیم کرد. البته غافل نیستیم که امروز ایران و بحرین در مقدماتی جام جهانی فوتبال مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در منامه تا ساعت دیگر نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این بازی و آخرین اخبار و تحولات در این باره. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید در روزی که روز بین المللی شستن دست ها هم هست. عملیات نظامی آنکارا در سوریه و اینکه آمریکا 3 وزیر دولت ترکیه رو تحریم کرده مسائلی بوده که امروز خبرساز بوده در حوزه آخرین تحولاتی که میان در اصل کشورها در خصوص حمله‌ای که ترکیه کرده به شمال سوریه رخ داده. اما در اینجا همکارم ایلیا جزائری همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات. اجازه بدید اول با ایلیا سری بزنیم به جایی که درگیری ها هست و ببینیم که تا این لحظه چه تحولاتی در این خصوص رخ داده. ایلیا
محمد، در حقیقت تحولات داره پشت سر هم و به صورت ساعتی خبرهاش میاد. اول اینکه رسولین شاهد درگیری شدید میان جنگجویان کرد و نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشون هست. این درگیری ها بعد از اون آغاز شده که جنگجویان کرد تونستن رأس‌العین و بخش‌های مهمی از رأس‌العین رو از نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشون بازپس بگیرن. منطقه‌ای که در روزهای اول عملیات تونسته بودن تصرف کنن نیروهای ارتش ترکیه. اما به غیر از این درگیری‌ها، به خاطر اینکه توافقاتی پیش اومده بود میان کردها و دولت سوریه برای تسلیم کردن بعضی از مناطق به نیروهای ارتش سوریه، شاهد این هستیم که این طور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، نیروهای ارتش سوریه حدود 1000 کیلومتر مربع از منبج رو به کنترل خودشون درآوردن. همینطور پایگاه هوایی الطبقه و چند پل بر روی رود فرات رو کنترل کردن. نیروهای آمریکایی هم از بعضی از مناطق دارن خارج میشن. بعضی از پایگاهایی که داشتن، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که خطر برای نیروهای آمریکایی بسیار زیاد شده در منطقه.
اشاره کردی یا به مواضع وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که در اونجا هم حتی صحبت از این شده که قراره که دیداری هم با کشورهای عضو ناتو صورت بگیره برای یک اقدام مشترک علیه ترکیه. اما ترکیه هم مواضعی داره، از جمله این که ترکیه از ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه برای پناهجویان صحبت میکنه. دقیقاً جزئیاتی آیا ارائه کرده ترکیه در این باره؟
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته عملیات نظامی کشورش دو هدف داره که از میان بردن گروه‌های به گفته او تروریستی و گروه‌های مرتبط با حزب کارگران کردستانی همون پکاکا، دو ایجاد منطقه امن از منبج به سمت مرزهای عراق، ترکیه و سوریه که در اون حدود 3,600,000 پناهجو سوری اقامت داشته باشن. پناهجویانی که در ترکیه هستن در 8 سال گذشته به گفته اردوغان ترکیه میزبانشون بوده و قرار هست به این منطقه انتقال داده بشن.
وضعیت انسانی به چه صورتیه؟ به هر حال اخبار، گزارش ها، فیلم هایی که شهروند روزنامه نگاران میفرستند حاکی از اینه که بسیار وضعیت بغرنجه.
اول بگم محمد، سازمان پزشکان بدون مرز همین الان اعلام کرد که فعالیت خودش رو در شمال سوریه متوقف کرده به خاطر شدت خشونت ها. این به علاوه میشه بر چند سازمان امدادرسانی و انسانی در این منطقه. بیش از 200,000 تن آواره شدن، بیش از 300 تن هم کشته شدن از غیر نظامیان. اما سازمان یونیسف اعلام کرده که بیش از 170,000 کودک به کمک احتیاج دارن
و مواضع بین المللی هم وجود داشته، یعنی میشه گفت واکنش ها خیلی زیاد بوده. من اشاره کردم ابتدای بله. صحبت هم به واکنش مقام های آمریکایی.
بله، علاوه بر تحریم هایی که آمریکا اعلام کرده و جلسه ناتو که گفتی، بسیاری از کشورهای اروپایی دارن به این سمت میرن که تجدید نظر کنن در صادرات اسلحه خودشون به ترکیه.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص درگیری ها در شمال سوریه و حملات ترکیه قرار داد. در این باره اگر نظری هم دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اما بپردازیم به یک موضوعی که بسیار خبرساز شد و اون هم بازداشت روح الله زم، مؤسس وبسایت آمد نیوز بود که یک مقام سپاه پاسداران هم پس از اینکه سپاه اطلاعیه داد و از بازداشت آقای زم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صحبت کرد، گفت که این اتفاق با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی دیگه انجام شده. اما اون چیزی که در همه جا دیده شد مانوری بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داد در خصوص بازداشت آقای زم. چرایی این ماجرا رو از مراد ویسی همکارم جویا شدم که در این خصوص مطالعات گسترده‌ای رو انجام داده.
اصولا اینی که سازمان اطلاعات سپاه اینقدر مورد توجه قرار گرفت، نکتش در توجه آیت الله خامنه ای. آیت الله خامنه ای توجه خاصی به گسترش حوزه‌های مختلف سپاه داره. از زمان دولت آقای خاتمی که احساس شد ممکنه یه موقع یک دولتی بیاد که خیلی همسو نباشه با آیت الله خامنه ای یا یه ذره حتی زاویه داشته باشه، آقای خامنه ای و بیت به این نتیجه رسیدن که یه سرویس اطلاعاتی درست کنن مستقل از وزارت اطلاعات. اون موقع دولت موازی اسمش بود، بعد کردنش سازمان اطلاعات سپاه و تشکیلات و اساسنامه اینا براش درست کردن. یکیش اینه. یه دلیلم به نظرم اینه که الان مجموعه نظام میخواد بگه که در وضعیت فعلی که تحت فشار بین‌المللیه سرویس‌های اطلاعاتی نظام مقتدرن، اینو میخوان نمایشش بدن.
مراد ویسی همکارم بود که نگاهی داشت به چرایی این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از بازداشت روح الله زم، مؤسس وبسایت آمد نیوز، چرا روی این خبر مانور داد و این خبر بیش از اندازه بهش پرداخته شد در رسانه‌های داخل ایران از صدا و سیما تا رسانه‌های نوشتاری و آنلاین. اما اون چیزی که میشد دید مسئله‌ای بود که جمهوری اسلامی ایران یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از اون با عنوان عملیات فریب یاد کرد. اگر به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید، در بخش فراتر از خبرها میتونید مطلبی رو ببینید که همکار ما احسان مهرابی نوشته با عنوان 4 عملیات فریب جمهوری اسلامی از فرود فولادوند تا روح الله زم. در بخشی از این مطلب نوشته شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 22 مهر ماه مدعی شد که روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را با حربه فریب اطلاعاتی به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده است. این اتهام می تواند به این معنا باشد که سپاه پاسداران با روش هایی از جمله بازداشت یک فرد معتمد و تنظیم یک قرار او را به یک کشور همسایه کشانده و سپس او را رو بوده است. از احسان مهرابی هم خواستم بپردازه با توجه به اینکه این مطلب رو نوشته به واکنش هایی که پس از بازداشت روح الله زم از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص شد، چه مقام های دولتی و چه افرادی که فعال سیاسی به نوعی هستند. با هم بشنویم صحبت های احسان مهرابی رو.
واکنش ها در واقع میشه به چند بخش تقسیم کرد. یکی این که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنن که این اقدام رو یک موفقیت و پیروزی بزرگ برای خودشون قلمداد بکنن، شاید از این طریق میخوان به دیگر مخالفان جمهوری اسلامی هشدار بدن که این توانایی رو دارن که اونها رو در کشورهای دیگه هم بربایان و به ایران منتقل بکنن. شاید بخشی از این تبلیغات به این دلیل باشه. اما علی مطهری نماینده مجلس هشدار داده که ممکنه که در پرونده بازجویی از روح الله زم موضوع مازیار ابراهیمی و اعترافات اجباری تحت شکنجه تکرار بشه. حجت الله میرزایی یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم هشدار داده که شاید برخی بخوان از پرونده آقای زم برای تسویه حساب سیاسی استفاده بکنن، موضوعی که برخی از رسانه‌ها یا حسن عباسی از چهره‌های اصولگرا قبلا مقامات دولتی رو متهم کرده بودند که اطلاعات در اختیار آقای زم می‌ذاشتن، اما نهادهای دولتی موضوع رو تکذیب کرده بودند و با شکایت وزارت اطلاعات آقای عباسی بازداشت شده.
احسان مهرابی همکارم بود که نگاهی داشت به واکنش هایی که به بازداشت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی یا وبسایت آمد نیوز صورت گرفته. همونطوری که گفتم میتونید در وبسایت رادیو فردا هم در این خصوص مطلب احسان مهرابی رو به صورت مفصل بخونید که نگاهی داشته به 4 عملیاتی که با عنوان فریب انجام شده از فرود فولادوند تا روح الله زم. اما همچنان با شما همراه هستیم. بریم همراه بشیم با روزبه بلحری همکارم و نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات در حوزه کار و کارگران و اعتصاباتی که در هفت‌تپه و آذرآب بوده و ادامه این اعتصابات.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی 23 روز اعتصاب را پشت سر گذاشتند که 4 تن از کارگران این واحد روز قبل از آن، یعنی روز دوشنبه، در تهران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد خنیفر، ابراهیم عباسی منجزی، امید آزادی و یوسف بهمنی که با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کردند، پیشتر هنگام سفر به تهران برای انجام همین دیدار بازداشت شده بودند. در این ارتباط علی ساری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد بازگشت به کار کارگران اخراجی نیشکر هفت‌تپه گفت از 20 کارگر اخراجی 17 تن به محل کار خود بازگشتند و هنوز با بازگشت به کار 3 تن از آنها موافقت نشده است که به این موضوع رسیدگی خواهد شد. علی ساری با اعلام اینکه کارگران گفتند برای آنها پرونده سازی می شود افسود، این موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری می کنیم. پیشتر گزارش‌هایی در مورد برخورد با کارگران معترض به شرایط صنفیشان در نیشکر هفت‌تپه انتشار یافته است. علی ساری همچنین با اشاره به درخواست کارگران برای لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی گفت کارگران به عدم اهلیت کارفرما اشاره کردند و خواستند که قرارداد فسخ شود. این نماینده مجلس اضافه کرد قرار شد که بررسی‌های سازمان خصوصی سازی در این مورد در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری‌های صورت گرفته قرار بگیرد. این در شرایطی است که سازمان خصوصی سازی و دولت حسن روحانی پیشتر از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در زمستان سال 94 دفاع کردند. بر اساس گزارش ها کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی اسماعیل بخشی و لغو احکام علیه او محمد خنیفر و سایر کارگران نیشکر هفت‌تپه و همچنین حامیان کارگران هستند. اشاره آنان به سپیده قلیان فعال مدنی و امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی اعضای نشریه اینترنتی گام است که سال گذشته بازداشت شدند. از دیگر خواسته های کارگران بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه و واگذاری آن به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هستند. دولت حسن روحانی با لغو مالکیت خصوصی این شرکت مخالف است. در همین حال کارگران شرکت آذر و براک روز سه‌شنبه به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف سهامداری کارخانه و با مطالبه لغو خصوصی سازی خط آهن شمال به جنوب عراق را مسدود کرده بودند. به گزارش ایلنا، کارگران انتظار دارند مسئولان برای تعیین تکلیف شرکت آذراب هر چه سریع‌تر اقدام کنند. کارگران همچنین خواستار دریافت تمام معوقات مزدی خود هستند. به نوشته ایلنا، سهامدار عمده آذراب بانک کشاورزی است که از سوی کارگزاری بانک کشاورزی سهامداری آن را بر عهده گرفته است. این بانک پیشتر گفته بود که تمایلی به ادامه سهامداری آذراب ندارد.
روزوی بلحری گزارش میداد، اما تا کمتر از یک ساعت دیگه ملی پوشان فوتبال ایران در برابر بحرین در منامه سفارایی میکنند. همراه هستیم با سعید پیرمحمودی. سعید بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز بپردازیم به این که به هر حال ما ترکیبی تهاجمی رو شاهد بودیم در بازی کامبوج. آیا این اتفاق باز هم ادامه خواهد یافت با توجه به اینکه میگن سیستم ویلموتس اینجوریه، یا اینکه تغییراتی رو شاهد خواهیم بود در این بازی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. بازی مقابل بحرین در واقع پنجمین بازی هستش که آقای مارک ویلموتس روی نیمکت تیم ملی ایران میشینه و اتفاقا مهمترین بازی و اونطور که رسانه ها در واقع اسم گذاشتن روش، یک آزمون جدی برای مارک ویلموتس هست. آقای ویلموتس کلن در هر جایی که مربیگری کرده به بازی تهاجمی علاقه داشته و به نظر میرسه که در این بازی هم کاملا، حالا با توجه به ترکیبی که دقایقی پیش اعلام شده و اگر وقت باشه میگم، همچنان ترکیب تهاجمی هست و در واقع رسانه هایی هم که مثل سایت AFC روی این بازی تمرکز داشتن، بحرین رو یک آزمون سخت برای اعتبار ایران و نوع بازی آقای ویلموتس در واقع پیش بینی کردن و به نظر میرسه که ایران همچنان این بازی در واقع تهاجمی رو ادامه بده.
واقعا باید بحرین رو حریف جدی بدونیم سعید؟
ببینید، بحرین به لحاظ رنکینگ فیفا و AFC فاصله معناداری با ایران داره، اما اگر برگردیم به تاریخچه بازی های دو تیم نگاه بکنیم، اتفاقاتی همیشه در بازی های بحرین و ایران رخ داده که حالا جدا از اون در واقع ماجراهای سیاسی که دو کشور دارن، اما در فوتبال یه اتفاقاتی رخ داده که همیشه بازی های ایران و بحرین رو بسیار حساس کرده.
اتفاق اشاره‌ای که کردی، تا چه اندازه مسائل سیاسی در بازی امروز ایران و بحرین میتونه تاثیرگذار باشه با توجه به روابط دو کشور که به هر حال تا حدودی پیچیده شده؟
محمد، اجازه بده من برگردم به بازی که سال 2001 بین بحرین و ایران برگزار شد. در اون بازی ایران که سرمربیش آقای بلاژویچ بود و آقای صفای فرهانی هم رئیس فدراسیون بود در اون زمان، در منامه در حالی که میتونست مثلا با یک تساوی به جام جهانی برسه، یه شکست تلخ 3-1 رو تجربه میکنه. اون بازی نه ایران رو به جام جهانی برد نه بحرین رو، اما بحرینی ها در جهت اینکه به حال عربستان سعودی موفق شده بود در پس شکست ایران به جام جهانی راه پیدا بکنه، با پرچم عربستان مقابل ایرانی ها رژه میرن و در واقع این همیشه در ذهن فوتبال دوستان و همینطور بازیکن های فوتبال ایران باقی میمونه. تا جایی که مثلا در جام در مسابقات مقدماتی برای جام جهانی 2014 ایران میاد یک تلافی حالا هوشمندانه میکنه در زمان آقای کیروش، قطر بازی داشته با ایران در ورزشگاه آزادی و در صورتی که ایران قطر رو میبرد، بحرین میتونست مجوز صعود به جام جهانی رو بگیره، اما ایران در مقابل تیمی که شاید به راحتی میتونست با گل‌های زیاد پیروز بشه به تساوی رضایت داد و به نوعی در واقع میتونم بگم که انتقام گرفت از بحرین. اما تمام این تنش‌ها همیشه در فوتبال دو تیم باقی مونده و باعث شده که بازی این دو تیم همیشه یک بازی‌های سراسر تقابل و جنگندگی و جنجالی باشه.
سعید، خیلی کوتاه 27 ثانیه داریم، ترکیب احتمالی تیم رو یه اشاره بهش بکن.
ترکیب کاملا اعلام شده و درست هست، قطعی است. علیرضا بیرانوند، احسان حاجی‌صفی، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، کریم انصاری، فرح حسین کنعانی‌زادگان، محمد محبی، مهدی طارمی، مجید حسینی، سردار آزمون و رامین رضاییان که نگاهی به این ترکیب نشون میده که آقای ویلموتس برای این بازی خارج از خانه هم یک ترکیب کاملا تهاجمی گذاشته.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی، خبرنگار ورزشی در ترکیه، که نگاهی داشتیم به بازی ایران و بحرین که کمتر از یک ساعت دیگه برگزار میشه. ساعت در ایران 7:23 در منامه، در بحرین 6:53 و شما شنونده رادیو فردا هستید. بزرگی از اهالی موسیقی امروز چشم از جهان فرو بست. حسین دهلوی. بگذارید من کمتر حرف بزنم، از کیانوش فرید بشنویم.
حسین دهلوی موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر و از مؤثرترین چهره‌های معاصر موسیقی ایران در زمینه‌های آهنگسازی و آموزش موسیقی در سن 92 سالگی در تهران درگذشت. حسین دهلوی که بیش از 60 سال در صحنه موسیقی ایران فعالیت داشت، آموزش موسیقی را از کودکی نزد پدرش آغاز کرد. او خیلی زود نزد ابوالحسن صبا رفت و ویولون را از او فرا گرفت و همزمان وارد هنرستان عالی موسیقی شد و نزد حسین ناصحی آهنگسازی را تجربه کرد. حسین دهلوی در اوایل دهه 30 زمانی که تنها 25 سال داشت به گسترش فضای موسیقی ایرانی دلبست و سعی کرد با ساخت کارهای گروهی به ویژه با استفاده از سازهای ایرانی و مضرابی فضای متفاوتی را وارد موسیقی ایران کند. حسین دهلوی پس از درگذشت ابوالحسن صبا در سن 30 سالگی رهبری ارکستر شماره 1 اداره هنرهای زیبا که بعداً ارکستر صبا نامیده شد را بر عهده گرفت. کامیز روشنروان، آهنگساز و نوازنده در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره حسین دهلوی و جایگاه او در عرصه موسیقی ایران گفت:
یکی از واقعاً تاثیرگذارترین و مهمترین آهنگسازان معاصر ایرانن و کسی که از جهات مختلفی تاثیرگذار بوده بر کل موسیقی ایران. تاثیرگذار از جهات مختلف، یکی به لحاظ مدیریتی که ایشون داشت و مدیریت کاملا استثنایی، خصوصا در هنرستان موسیقی ملی. در مدتی که ایشون مدیر هنرستان موسیقی ملی بودن، کسانی در اونجا تربیت شدن و از اونجا فارغ التحصیل شدن که همه امروزه یه جزء بزرگان موسیقی ایران هستن. مورد دیگه نسته ایشون در آهنگسازی سبکی که ایشون در آهنگسازی ایجاد کرده، درسته که میشه گفتش که در واقع ادامه منطقی مسیری است که زنده یاد روح الله خالقی رفت، ولی هرچند که ایشون هیچ شاگرد روح الله خالقی نبوده، ولی اگر به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم آثار ایشون میتواند که ادامه منطقی آثار روح الله خالقی باشه.
سبکبال، گفتگوی دل، فروغ عشق، به یاد صبا، به یاد گذشته، اپرای بیژن و منیژه از جمله آثار مهم او هستند. میلاد کیایی، آهنگساز و نوازنده سنتور از نسل برنامه گلها، نیز در گفتگو با رادیو فردا از حسین دهلوی به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های موسیقی ایران نام برد و به نوآوری او در پیوند باله و اپرا در ایران اشاره کرد.
من فکر می‌کنم که بعد از یا شاید بگم هم دوره با استادان بزرگی مثل کلونل وزیری، مثل روح‌الله خالقی، باید حسین دهلوی رو واقعا باز یه نقطه عطفی در موسیقی ارکستراسیون های ایرانی نهاد و نوآوری هایی که ایشون کردن، تنظیم هایی که میکردن، ارکستراسیون هایی که میکردن، در واقع خودش در نوع خودش بی نظیره. میشه گفتش که یکی از اصلی ترین پدید آورندگان اپراهای موسیقی در ایران استاد حسین دهلوی هستند.
با وجود آثار متعدد و مهم، اما او تا آخرین روزهای حیاتش دلبسته قطعه مانی و مانا بود. اپرای 500 صفحه‌ای که 30 سال پیش نوشت، اما هرگز اجازه اجرای این قطعه را به دلیل استفاده از صدای زن پیدا نکرد. او خود در یکی از گفتگوهایش در این باره چنین گفته بود:
این اپرا رو نوشتن در حیات تقدیم بچه‌های دنیا، گفتن صدای زن داره، خب برای بچه‌هاست و زن رو از جامعه که نمیشه حذف کرد. البته به 4 وزیر قبلی ارشاد گفتم کسانی که از صدای زن تحت تاثیر قرار میگیرن باید به پزشک مراجعه کنن.
فعالیت‌های حسین دهلوی در زمینه موسیقی و آهنگسازی بعد از انقلاب کمتر و کمتر شد و به همین خاطر بیشتر به تألیف کتاب روی آورد. پیوند شعر و موسیقی آوازی یکی از مهمترین آثار نوشتاری اوست که ماحصل 50 سال تحقیق و تدریس اوست. این گزارش را با تکیه از شاهکارهای آهنگسازی او با نام فروغ عشق با صدای حسین سرشار، خواننده اپرا، به پایان می‌برم.
گم شدم در خود چنان که از خیش ناپیدا شدم.
کیانوش فرید گزارش میداد. بپردازیم به چند پیام کوتاه تلفنی، برمیگردیم.
شورای امنیت سازمان ملل کارش چیه؟ آیا برقرار کردن امنیت جامعه جهانی نیست؟ پس چرا نشسته؟ این قانونگذار جامعه جهانی شورای امنیت میاد تشخیص میده که کجا داره ظلم و ستم میشه، بیاد کمک کنه و جلوی اون ظلم رو بگیره. این وظایف کشورهای قدرتمندی که پذیرفتن، پس چرا الان در میرن؟
راهپیمایی اربعین یک تبلیغ به نفع حکومت ایران برای سرگرمی دو ملت ایران و عراق. و سلام نامتم.
بله، با شنیدن چند پیام کوتاه تلفنی، یعنی تقریبا دو تا، به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. اما در ادامه مجله جامعه در کنار شما خواهد بود و با مجله جامعه همراه بشید.
جامعه. سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. عصای سفید نه فقط سمبولیک بیدرنگ شهروندان نابینا را به خاطر می آورد، بلکه نشانه ای از حرکت نابینایان، از زندگی عادی و ممکن آنها. بیش از 250 میلیون نفر در جهان زندگی می کنند که به نوعی با مشکلات بینایی درگیر هستند. دومین سه‌شنبه از ماه اکتبر هر سال روز توجه داشتن به این گروه از شهروندان و حقوق و وضعیت آنهاست. آیا هر شهروند دارای معلولیتی الزاماً ناتوان است؟ آیا توان و ناتوانی ما در زندگی، حقوق فردی و اجتماعی و شهروندی ما و برخورداری هامان باید با توجه به وضعیت جسمی مان تعیین شود؟ عده‌ای میگویند افراد دارای معلولیت بزرگترین اقلیت جهان هستند، چرا که اگرچه پاسخ جهان امروز به این پرسش ها منفی است، اما هنوز و همچنان در بسیاری از جوامع افراد دارای معلولیت با تضییع انواع حقوق ابتدایی خود روبرو هستند، از جمله در ایران. حقوق ساده‌ای مثل فقط رفت و آمد کردن در شهر. این صدای شهروندی نابیناست از ایران، وکیل و حقوقدان در تهران، که به دلایل امنیتی صدای او را تا حدودی تغییر داده‌ایم و نامش را هم نمی‌بریم.
شاید بگیم عمده ترین مسئله معلولین به ویژه نابینایان مسئله رفت و آمد هست، چون اگر فرد نابینایی بتونه به تنهایی در جامعه تردد بکنه، میتونه به راحتی تحصیل بکنه، اشتغال داشته باشه، مسائل و وسایل شخصیشو رتق و فتق بکنه. ولی در کشوری که ما داریم در زندگی میکنیم این موضوع خیلی بهش اهمیت داده نمیشه، و یا اگر اهمیت داده میشه فقط به شکل سمبولیکه. ما مشکل قانونگذاری هم تو این زمینه نداریم، و هم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که هم در سال 82 تصویب شد و یکی دو سال اخیر هم مجددا اصلاحاتی درش انجام شد، خیلی صراحتاً به این موضوع اشاره کرده. ولی در عمل افرادی که میان این امور رو انجام میدن، به عهده میگیرن، افراد متخصصی نیستن، نه اطلاع از وضعیت جسمی نابینا، یا شاید فقط ظاهر نابینا رو میبینن. این که یک فرد نابینا به چه شکلی یا معلول، فرقی نداره، افراد دیگه به چه شکلی با رفت آمد میکنه، خیلی این رو اطلاع ندارن.
اما موضوع تنها به فراهم نبودن مبلمان و سخت افزارهای شهری یا امکانات لازم برای شهروندان دارای معلولیت محدود نمیشود. مهمان حقوقدان ما از تهران میگوید مردم و اغلب شهروندان هم آگاهی کافی درباره وضعیت افراد دارای معلولیت و نیازهای آنها ندارند.
من مواردی بوده که باشون برخورد کردم که میگفتن که ما فکر میکردن جاهایی رو که توی مثلا معابر دارن برجسته میکنن، این برای زیباییه که دارن این کار انجام میدن، یا اینکه آبرین پیاده، یعنی نه حالا نه نابینن، یا آبرین پیاده که رفت آمد میکنن پاشون تو جای خوبی قرار بگیره، ماساژ بده کف پاشون رو. یعنی اطلاعاتشون واقعا در همین حد بود. وقتی که در عمل مناسب سازی انجام میشه و ما رفت آمد میکنیم، میبینیم که خیلی برای ما کاربرد نداره. همچنان همون تعدد پله ها، جوبهای پهن و عمیق همچنان وجود داره، یا این نقاط برجسته که روی معابر میرسه به دیوار، یعنی هیچ نظم و انضباطی نداره.
کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت که در سال 2006 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و دو دولت ایران هم به آن پیوسته، تعریف دقیقی از معلولیت می‌دهد. این کنوانسیون معلولیت را نه فقط آسیب یا نقصی در یک فرد انسانی که محصول تعامل میان این آسیب یا نقص و شرایط محیطی او می‌داند، چیزی که الهام یوسفیان دانش آموخته حقوق و فعال حقوق افراد دارای معلولیت توضیح می‌دهد.
معلولیت حاصل موانعیه که جامعه در مقابل افرادی که دچار این نقص یا آسیب هستن قرار میده، و اگر این موانع وجود نداشته باشه اون نابرابری حقوق هم تا حد بسیار زیادی میتونه از بین بره. این تعریف از معلولیت باعث میشه که ما معلولیت رو یک مفهوم داینامیک، یک مفهوم متحول ببینیم. من در امریکا که الان زندگی میکنم خیلی کمتر دارای معلولیت هستم تا من زمانی که در ایران زندگی میکردم. من میزان بینایی هیچ تغییری نکرده، سایر ویژگی های جسمی من هم هیچ تغییری نکرده. آنچه که تغییر کرده موانع محیطی هست.
همین 13 شهریور ماه امسال بود که شهروندی نابینا در اصفهان موقع پیاده شدن از اتوبوس بی‌آر‌تی دچار سانحه شد و پس از آن بر اثر شدت جراحاتی که دیده بود جان خود را از دست داد. دلیلش ساده است: وسایل حمل و نقل عمومی برای شهروندان نابینا مناسب سازی نشده. شهروند نابینای چابهاری هم که مرداد ماه امسال باز به دلیل نامناسب بودن فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت از پل عابر پیاده سقوط کرده بود، 11 مهر ماه پس از چند ماه تحمل درد و رنج و جراحت جان خود را از دست داد. مهمان حقوقدان مجله جامعه این هفته از تهران.
مهمترین مشکل در مورد مترو هست که حالا فرد نابینا وقتی وارد محیط مترو میشه ممکنه ماموری بیاد سراغش کمکش کنه، حالا حتی اگه بشناسه به زور هم بگه من هم کمکت کنم، به زور ببره و سوار قطار بکنه، ولی متاسفانه وقتی که اون فرد نابینا از قطار خارج میشه به مقصد میرسه دیگه نمیتونه، شاید نتونه مسیرش رو پیدا بکنه. وقتی هم همه از قطار خارج میشن با عجله دارن میرن، کسی هم شاید متوجه نشه که اون فرد حضور داره روی سکو و این ممکنه مشکلاتی ایجاد بکنه. و یا اینکه در مورد بی‌آر‌تی ها، سکوهای بی‌آر‌تی که متاسفانه حالا در روزهای اخیر برای که هموطنان نابینای ما مشکلی به وجود اومد و ایشون جونشون از دست دادن به دلیل همین مسئله بی‌آر‌تی که میخواستن گویا پیاده بشن ولی نه راننده توجه کرد و حد فاصله بین اون سکو و خود اتوبوس انقدر زیاده که خب حالا ایشون مجبور شده اومده که پیادش کج شده و پرت شده، راننده هم حرکت کرده.
او از هزینه های سنگین خارج شدن نابینایان از خانه میگوید.
خیلی از نابینا متاسفانه یا از منزل خارج نمیشن یا اگه خارج میشن هزینه های سنگینی رو متقبل میشن برای استفاده از حالا آژانس و وسایل حالا تاکسی اینترنتی و اینا، مجبورن که هزینه های سنگینی رو تقبل بکنن.
از اون میپرسم تا چه حد مشکلات افراد دارای معلولیت در ایران را به خلاهای قانونی مربوط میداند و تا چه حد به فرهنگ عمومی و نوع نگاه شهروندان و مسئولان به موضوع معلولیت.
مشکل فرهنگیه. وقتی میخوان حقی حقوقی رو به یه فرد معلول توی ایران بدن اعطا بکنن، شاید از روی دلسوزی ترحم که حالا این هم گناه داره باید رفت آمد بکنه، حالا محیطو آماده بکنیم که بتونه بره بیاد، ولی اینکه کار اصولی صحیح انجام بشه متاسفانه این اتفاق نمیفته.
شهروندان نابینا یا دارای معلولیت بسیاری پیش از این از رفتارهای نابجا و آزارنده شهروندان دیگر در قبال خود گفته و نوشتند. خیلی وقتها گوشه بار منتظر تاکسی استاده و شنیدند که مگر کوری. خیلی وقتا در مراسم مذهبی و جشن ها حاضر شدند و شنیدند که کسانی زیر لب با اشاره به آنها خدا را بابت سلامتی خودشان شکر می کنند. خیلی وقتا حتی شاهدان بودند که در سریال ها و فیلم های تلویزیونی شخصیت منفی در نتیجه رفتارهای پست نابینا شده یا معلولیت دیگری پیدا کرده یا روی صندلی چرخدار نشسته. الهام یوسفیان دانش آموخته حقوق و فعال حقوق افراد دارای معلولیت.
ببینید ما مثلا در سیستم آموزشیمون هیچ نکته‌ای، هیچ بخش آموزشی در مورد اینکه افراد دارای معلولیت چه کسانی هستن، خط بریل چیه، زبان اشاره چیه، افراد دارای معلولیت ذهنی چه کسانی هستن، به بچه یاد بدیم که خب همه آدم‌ها قرار نیست شبیه هم باشن.
مهمان حقوقدان مجله جامعه از تهران اما معتقد است خود نابینایان هم نقش مهمی در اطلاع رسانی درباره خود و وضعیت خودشان دارند.
مثلا منی که تک تو جامعه رفت آمد برخورد میکنم، خودم سعی میکنم با افراد جامعه صحبت بکنم. اگر کسی
مثال عرض میکنم. مثلا به من بگه که شما دلتون پاک برای ما دعا کنید و یه نگاهشون اینطوری باشه، من باید میسم بهشون توضیح میدم و به همه دوستانم هم حتما توصیه میکنم که حتما خودتون تک به تک وقت بذارین و اگر کودکی عصای سفید شما براش جالبه توضیح بدین که نابینا هستم. من حتی ممکنه خودم به شخصه یه مادر بچه رو میبینم، مادرم میگه نگوش بده، بعد مادر میگه نه شما نباید اینطوری قایم بکنید، اشکال نداره بیان جلو با هم حرف بزنیم، من که حتی اصلا منم بگیره لمس کنه و بدونه که این چه وسیله چه استفاده من ازش میکنم، چجوری کمک من میکنه.
روزهای جهانی در تقویم از جمله برای توجه به مسائل گروه های مختلف طراحی شدند. حالا فرصت خوبی است که ببینیم گفتار و رفتار ما هر یک از ما در قبال شهروندان دارای معلولیت چگونه است. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر. Thank you.